بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات على خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلغهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا اما حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانو من آیات ناعجبا. منظر مبارکه سروران عالی قدر خاطر شریف استحضار دارد که بحث در آیات بینات سوره مبارکه کهف می باشد. توفیق آن بود که دعای ششم این سوره مبارکه رو مطرح کردیم و الان آیات هفتم و بعد از اون رو انشاءالله امشب بازگو خواهیم کرد. فرمود انا جعلنا ما على الارض زینة لها. اشاره در پایان عرائض نوبت قبل داشتیم که خداوند سبحانه می فرماید ما قرار دادیم هر آنچه بر روی زمین است زینت برای زمین. لنبلوهم ایهم احسن عملا، تا اینکه ابتلا کنیم و بیازماییم اون که انسانها کدام از جهت عمل نیکوتر عمل می کنند. اشاره کردم خدمت عزیزان که خداوند داراسته است وجود را و زینت داده است هستی را. صرفاً به آفرینش نیازهای انسان حضرت باری تعالی در خلقت بسنده نکرده است و الا دایره آفرینش خیلی زیغتر از این میشد که مشاهده میفرمایید، بلکه ظاهراً بنای حضرت باری تعالی در آفرینش زیبا آفرینی بوده است نه صرفاً آفرینش. بحث برآوردن نیازهای ضروری بشر نبوده است، بلکه سخن فراتر از این است. اساساً حقیقتی داریم که در قرآن در آیات مختلف مطرح می شد که از باری تعالی یه زینتی در وجود و تزینی در آفرینش قرار داده است. زین للناس، تزیین شده است برای انسانها، آراسته شده است برای انسانها، جاذبه قرار داده شده است در مصابی و مسائلی در خلقت برای آدمیان. البته این به لحاظ اون شبهی که در پایان عرائض نوبت قبل از کردم خدمت عزیزان که بنا شده امروز جوابش رو این بحث جوابش رو مطرح کنیم، گاهی در قرآن میبینیم تزیین و زینت آرایی به شیطان نسبت داده میشود، همان گونه که به خداوند نسبت داده میشود. فرمود انا جعلنا ما على الارض زینتا، خداوند زینت قرار میدهد، مجموعه این زیبایی ها را تزین کرده است. گاهی هم میبینیم که تزین در قرآن به شیطان نسبت داده میشود. زین لهم الشیطان و اعمالهم، شیطان میآراید در ذهن انسان ها اعمالشون رو. پس این خیلی مطلب حساسی است که گاه زینت آرایی آراستن الهی است، گاه شیطانی است. یه اشاره مختصر عرض میکنم و رد میشم از بحث خدمت عزیزان تا برسیم که به حقیقت ماجرای اصلی ابتدایی سوره مبارک انشاءالله وارد شیم خدمت عزیزان. به طور کلی خداوند سبحان یه جاذبه هایی در وجود قرار داده است که ما انسان ها با همون جاذبه ها زندگی میکنیم و خوب میکنیم، حاجت به اونها داریم، نیازمند به اون هستیم و از باری تعالی اونها رو برای ما زینت کرده است. زین للناس در اون آیه شریفه اشاره می شود به حب و شهوات، من النساء و البنین. انسان ها در وجودشون نسبت به جنس مخالف چشش و تمایل وجود دارد و این در نظرشون زینت شده است، خداوند این رو آراسته است. انسان های حالت جاذبه و محبت شدیدی به این حس می کنند. فرزند و اولاد برای آدمیان تزیین شده الهی است، خداوند زینت داده است وجود فرزند رو، در نزد ما زینت کرده است و اون زیبایی و جاذبه بخشیده است. مواهب مادی، نباتات، گیاهان، حیوانات و و در خود آیه شریفه اشاره می شود خیل مسلمه، قناطیر مقنطره، تمام این مظاهر مادی زندگی دنیا رو خداوند در اون آیه مبارکه سوره شریفه آل عمران مطرح می کند. مجموعه وجود تزیین الهی دارد تا انسان انس بگیرد و بتواند حوائج خودش رو و خواسته های خودش رو طبق عوامر الهی از این دنیا بردارد، طعم و نصیب و بهره خیش رو بردارد. ولا تنس نصیب کمن دنیا و به تقفی ما آتا کلام حد دارد آخره، بهره خودش بردارد به سوی اون جهانی که باید برود برود. این کشش رو خداوند، این زینت رو قرار داده است. اما این زینت گاه زینت صادق است، گاه زینت کاذب است. با یکی دو مثال عرض می کنم خدمت عزیزان، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. همینطور که عرض کردم، اصلا به طور کلی زینت یعنی آراستگی و جاذبه ایجاد کردن. در کلام عرب مزین همین الان در استعمالات جاری عرب مصطلح امروزین هم المزین یعنی آرایشگر. احمد حسن مزین، اصلا در اسامی در فامیل های عربی کلمه مزین گاهی جزء فامیل شده. اصلا مزین یعنی آرایشگر، اون که آرایش کرده است، آراسته است. خود این آراستگی در ذهن ما گاه صادق است، گاه کاذب. تصور بفرمایید خداوند شهوت و چشش به طعام و غذا رو در وجود ما قرار داده است و آراسته است. ما این رو یه احساس خوبی میدانیم و واقعا خوب است. اگر بی میلی و بی اشتهایی به غذا باشد، از تالی عزیزان فعلی از سروران معظم هنگامی که میاد مریضی پیش شما و اظهار بی اشتهایی و بی میلی و عدم جاذبه در غذا می کند، چه حس می کنید؟ سریع آزمایشی براش می دید، می گید این اختلالی دارد، این مشکلی دارد، یا در دستگاه گوارش است یا در جای دیگر است، این مشکلی دارد که چنین بازتاب و بروز ظاهری دارد، این نشانه بالینی خوبی نیست، باید بررسیش کنید. هنگامی که کشش و میل به غذا نیست، این تزیین در وجود انسان نیست، این نقصه. پس این حسنه که انسان کشش به غذا داشته باشد. خاطرتون اگر باشد به یه مناسبت دیگه، نه به این بحث، این جمله بو علی سینا رو عرض کردم و جمله قابل تأملی است. بو علی میگوید من لم یحیج حربی و ازهارو و المزامیر و اوتارو و هو فاسد المزاج یحتاج و الالعلاج. من لم یحیج حربی و ازهارو، هر کسی که باد سبای بهاری، شکوفه های زیبای نوروزی دل اون رو به دست نیاورد، خوشش نیاید از نگریستن به چنین مناظری. هر آن کسی که چهره زیبای زیبارویان اون رو جذب نکند، هر آن کسی صدای شنیدن نغمات خوش در دل او شور ایجاد نکند، این باید به طبیب مراجعه کنه، این حال خوبی ندارد، این اختلال مزاج دارد. یعنی به طور کلی در اینها در وجود انسان چشش جاذبه است، به این جاذبه جاذبه پسندیده است. حالا همین موردی رو که نسبت به طعام مثال زدیم خدمت عزیزان، اگر اومد این میل به غذا یا میل به آب، کسی اشتهایی با آب نداره اصلا، این اگر این بی اشتهایی با آب یا چه عوارضی داره، چیکار میشه، چه بلایی سر کلیش میاد، چه مشکلاتی براش پیش میاد اگر چه این حالتی دست بدهد. حالا اگر اومد این تزیین طبیعی، میل به غذا و میل به آب، این تزیین شیطانی شد، یعنی شد ویلون نمن کام همته و بطنه، وای بران کسی که همت او شکم او و بطنه او باشد. یعنی شیطان بیاد اونچنان تزیین کند میل به طعام و میل به شراب رو، خوردن و نوشیدن رو، که بشود همان کسی که کلبهی مثل مربوطه همه ها علف ها، مانند چهارپایی که تمام همت او به تعبیر امیرالمؤمنین آخر اوست. این میشه تزیین شیطانی. و صاحب لی بطنها کلهاویه چه انفی احشائه معاویه، به تعبیر اون شاعر کسی دارم، دوستی دارم، رفیقی دارم که شکمش مثل این که 8 تا معده دارد، مثلا به تعبیر بنده شعر رو ترجمه میکنم که هر چی میخورد پر نمیشد. این چی گفت؟ من مستسقی ام، آبم کشد، گرچه میدانم که این آبم کشد. این تزیین و این اشتها به خوردن و نوشیدن اگر احیانا شیطانی باشد، مخربه، این کار رو خیلی خراب میکنه. پس شیطان ممکنه این عمل رو تزیین کند، همان گونه که خداوند به شکل حقیقی و صادقانه اون در وجود انسان تزیین کرده است. آراستن، فرض بفرمایید مثلا یه بانو، مثلا معنی کلمه هم خود زینت لفظی رو عرض می‌کنیم، زینت کردن یه زن در اسلام پسندیده است، مستحب مؤکد است که زنان برای محارم خودشون رو زینت کنن. یه زن برای همسر خودش برای جرم کردن بیشتر کانون خانواده خودش رو بیاراید، متقابلا همینطور مردان برای زنان، زنان برای مردان. این مستحب از مستحبات مؤکد اسلامی است، اما در این حال این زینت گاه جنبه شیطانی پیدا می کند، میشه تدلیس. یکی از مکاسب محرمه‌ای که شیخ بزرگوار انصاری در مکاسب محرمه مطرح می کند و دیگر فقیهان امت نیز گفتند، تدلیس الماشته. ماشته یعنی آرایشگر زن. تدلیس الماشته یعنی به گونه یک کسی رو ساختن و آرایش کردن که احساس کنید معاشر 14 سالی که معاشر اول هم نیست، در ماه هست اصلا، ماهی نیست، خبری نیست، اما آنچنان آرازدن که احساس کنید که بدر تمام است. این میشه تدلیس الماشته و این حرام از شرع. درآمدی که از این راه میاد حرامه، نمیشه درش تصرف کنند، چون این تدلیس است، این فریبکاری. و لعن الله الواشمت والمستوشمه، لعن الله الواصله والمستوصله، پیغمبر لعنت کردن، لعنت کردن کسانی که چنین میکنن، فریب میدهن دیگران رو با این فریبکاری ها و ریاکاری ها. این میشه تدلیس. و تزیین شیطانی، اون اولی میشه تزیین الهی. پس تزیین به طور کلی در وجود هست، خداوند زینت بخشیده است به وجود، انتصاب و به حضرت حق دارد. اون بحث تزیین شیطانی رفتی به این ندارد، اون مقوله خودش کاملا مسیر اون هم روشن است. در اینجا فرمود این بعد تزیین الهی است. انا جعلنا ما على الارض زینتا لها، ما این زینت ها رو قرار دادیم. حالا در قبال این زینت ها انسان ها ابتلا می شوند، امتحان می دهند انسان ها در قبال. آیا در قبال این زینت به طعام، زینت به شراب، زینت به همسر، زینت به فرزند، این چشش ها و جاذبه ها چگونه امتحان پس می دهند انسان ها، چگونه ابلاء و ابتلا می شوند؟ لنبلوهم ایهم احسن عملا، خداوند در این مواد امتحانی و آزمونی که قرار داده است جاذبه قرار، درس هایی قرار داده اینها رو که دانشجو خسته نشه بگه حوصله خوندنش ندارم باشه شب امتحان میخونم، نه، اینها رو موضوعاتی قرار داده که زینت هم داره و از همین موارد زینتی شما رو امتحان میگیره تا عمل کرده شما در قبال این جاذبه ها و زینت ها چه باشد، از چه دست عمل کنید. با زن، با جنس مخالف بگوییم، کلمه عام بگوییم بهتر باشد، با نوشیدنی ها، با خوردنی ها، با مثال معنوی جاه، مقام، پست، ریاست، مگر اینها کم زینت دارد برای انسان؟ مگر اینها کم جاذبه دارد؟ اینها خیلی جاذبه دارد. آخر ما یخرج من حب من قلب صدیق، آخرین چیزی که از قلب بندگان صدیق خدا خارج می شود حب جاه است. خیلی زینت دارد این نظرشون. تا با این زینت ها انسان ها چه بکنند؟ لنبلوهم، تمام اینها رو ما زینت کردیم تو شما با همین ها زندگی کنید و محک بخورید. لنبلوهم ایهم احسن عملا، تا کدام عمل کرده پسندیده در همین نعمت ها و تزیین و تزیین الهی داشته باشید، تا کدامتون عمرتون صرف شود در رسیدن به همین زینت ها و همین ها رو مقصد و مقصود قرار دادن، یا چه کسی از اینها به عنوان معبر استفاده کند و اون مقاصد حقیقی از این زینت ها و از خلقت خودش برسد. این لنبلوهم. این جمله هم البته شاید حاجتی به گفتن نباشد، اما عرض میکنم که به طور کلی ابتلاء خداوند که همیشه در قرآن مطرح میشود، آزمون الهی، هرگز به معنای آزمونی که ما داریم نیست. همیشه ابتلاء خداوندی به معنای محج زدن آدمیان، یعنی ارزش ها رو دستتون دادن تا بدانید خودتون چه دارید و چه ندارید، تا بدانید که شخصیت شما چه قابلیت هایی دارد، چه ضعف هایی دارد و چه قوت هایی دارد، که از قوت هاتون در راه از بین بردن ضعف ها استفاده کنید و بهره ببرید. گاهی بزرگان در علم کلام میگن خداوند سبحان یعامل مع الناس معاملة المبتلی، خداوند مثل مبتلی عمل میکند، یعنی مثل ممتحن و آزمون کننده. بلا در یه جمله باید گفت امتحان الهی از اون امتحانی است که هدف ممتحن است نه ممتحن. گاهی جماعتی نشستن میخوان برای مملکت دانشجو بگیرن، میگن ما 150 هزار نفر بیشتر دانشگاه همون ظرفیت ندارد، دانشگاه های دولتی ما 150 هزار ظرفیت دارد، خب ما شرکت کننده 1,500,000 نفر داریم، ما چه میدانیم استعداد های اینها چیست؟ باید سازمان سنجش بیاد برنامه ریزی کنن، شیوه سوالی خاص خودش رو مطرح کنن در همون حدی که حالا این شیوه خوب است یا بد است، دیگه همینی که هست یه محکی بزنن، از این طریق استعدادها رو شناسایی کنن، برای ممتحن و امتحان کننده مشخص شود برای نظام آموزشی کشور که کی قابلیت این دارد که برد بنشیند پشت میز دانشکده و امکانات دولتی رو استفاده کند. این نتیجهش برمیگرده به کی؟ برمیگرده به ممتحن. اما گاه نه، نتیجه به ممتحن برمیگرده، یعنی به امتحان شونده نه به امتحان گیرنده. خداوند سبحان حاجت بر این ندارد که بداند چه کسی چگونه امتحان می کند. عالم و غیب و شهاده ذات از اقدس اله که می داند بند و جنابالی چه می کنیم. خداوند سبحان که علم به پایان کار ما دارد، اگر نداشته باشه نعوذ بالله نقص خداوند است، جهل خداوند است. پس با این که جهل ندارد در وجود هستی تا ابدیت ابد. من یه عباراتی سال گاهی اجتناب میکنم بعضی مطالب رو عرض کنم، اما زمان که در مورد هست باری تعالی وجود ندارد. هر عملی که تا ابدیت محقق بخواهد بشود الان برای هیئت باری تعالی محقق شده است. پس خداوند که نیاز ندارد که بداند، اگر ابتلا و آزمون میکند هدف آن است که جناب عالی بدانید. بعد ممکنه شبهه پیش بیاد، ولو خیلی هم مهم نیست. گاهی پس اگر این چنین است نکنه که حکایت اون باشد که می خوردن من هر ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. پس این شبهه نکنه پیش بیاد که اگر خداوند علم دارد و آینده عمل من که نمیتونم از اون علم خدا تخطی بکنم و مسیر عملم را عوض کنم. پس از سعید و سعید اون فی بطن امه و شقی و شقی اون فی بطن امه، ممکنه به دنبالش این هم بیاد. نه، این علمی که خداوند سبحان به پایان عمل انسان ها دارد، حکایت اون علم است که یکی بر سر شاخ بن میبرید. خداوند بستان نظر کرد و دید وقتی وارد شد دید سر شاخ نشسته است، داره اون طرف رو پاش میبره. گفت آقا به زودی میفتی از بین میری. گفت از کجا فهمیدی؟ خب داره میبینه که وقتی که این علم دارد این دارد میفتد میمیرد، پاش میشکند، ضربه میخورد، آیا علم موجب افتادن اون شد؟ نه، این علم تسلط رهاته است. علم خداوند به آینده اعمال ما از این دست علم است. عمل ما رو علم خداوند نمیسازد، علم خداوند اشراف به عمل ما دارد. چنین خصوصیتی است. پس فرمود لنبلوهم ایهم احسن عملا، و بدانید تمام این زینت ها موقت است. و انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا، بدانید تمام این سفره پرزینت، تمام این جماد و نبات و انسان و ذخایر و تمام این منابع زمینی، اینها همه آراسته شد برای عمل کرد شما. اینها مقصد خداوند از وجود خلقت نیست، اینها مقدمه این برای رسیدن شما به اون خلوص لازم و درصد خاص از عمل. و الا این بساط رو حضرت باری تعالی به زودی جمع می کند. و انا لجاعدون ما علیها صعیدا جرزا، و ما قرار می دهیم هر چی رو زمین است صعید جرز، نابود هلاک شده. کلمه صعید عرض مستوی رو میگن. وقتی یه چیزی رو ساختمانی رو خراب میکنید با خاک یکسانش میکنید میشه صعید. جرز یعنی ریشه‌کن شده، قطع شده. ما تمام این موجودی روی زمین رو قطع میکنیم، از میان میبریم، بر میداریم. اینها چون فانی است بدونید هدف نیست از خلقت. و شما بود با همون با همین شیوه معامله کنید که خداوند سبحان میخواهد. اینا رو یه ابزاری قرار داده است به حق برای رسیدن شما به اون مقاصدی که براتون تعریف شده در شریعت. و الا اینها این زینت ها نباید که بر حال سر شما رو به خود مشغول کند و بپردازید به مقدمه منزل مقدمه غافل باشید و بالاخره باز همان شود که عمر بگذشت به بی‌حاصلی و بلحوثی. ای پسر جامعه یم ده که به پیری برسی، چه شکرهاست در این شهر که قانع شده اند شاه بازان طریقت به هوای مگسی. باز این زینت ها موجب اون باشد که شاهبازان طریقت وقتشون صرف این شیرینی ها باشد و بمانند از اون که باید به اون برسند. خب این جمع این آیه بود که بخشی از اون رو در نوبت قبل اشاره کرده بودیم، و از این آیه که الان انشاءالله اشاره خواهیم کرد دیگه بخش اول و اون حکایت نخستین سوره مبارکه کهف. اساسا این سوره رو اگر سوره کهف نامیده از خداوند به این علت است آغاز می شود. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. یا رسول الله، خطاب پیامبر است، آیا شما میپندارید گمان میکنید که اصحاب کهف و رقیم اینها بودند از آیات عجیب ما؟ اینها عجیب بودند خیلی؟ نه، اینها خیلی چیز عجیبی نیستند. ما خیلی عجیبتر از اینها داریم مطالب و مسائل. اولا ارتباط این نکته که بخواییم بررسی کنیم با آیه قبل، بهرحال خداوند سبحان فرمود انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا، این بساط رو جمع میکنیم، طرح نو دیگری انداخته میشود و عالم نو دیگری برای شما انسانها پیش روست. این بحث قبلی است. یکی از نشانه‌های ظهور و بروز و قدرتمندی خداوند سبحان بر مسئله معاد همین حکایتی که الان میخواد مطرح بشه. ارتباطش اینه که یه صغرایی از اون کبرای کلی و قبلی که مطرح شد لذا با همین شیر هم شروع میشه. پیغمبر گمان نکنید، خیال نکنید ماجرای اصحاب کهف کالا میخواد برای شما بگیم این یه امر عجیبی است. نه، عجیب آن است که جمعنا و کم بل اولین، عجیب آن است که ده ها و صد ها میلیارد انسان به خداوند در یک صحنه زندشون کنه، نه هفتش نفر رو به خوابانه 300 سال بعد بلندشون کنه. این که عجیب نیست. عجیب آن است که اصلا چو برفت جان پاک من و تو، خشتیدون هم بر مواک من و تو، آنگاه برای خشت گور دیگران در کال بودی که شن خاک من و تو. خداوند سبحان یه سلول از 10 میلیون میلیارد سلول بدن رو اشاره بکند و آنگاه انسانی کند و روح را به او برگرداند و در صحنه قیامت بیاورد در کنار میلیاردها انسان دیگر. این عجیبه، نه اینکه هفت نفرش نفر رو خدا بخواباند و بلندشون کند. پیغمبر اول حواست باشه ماجرا خیلی ماجرای مهمی، یعنی از جهت اینکه عجیب باشه برای قدرت خداوند سبحان، نه عجیب نیست. ممکنه خیلی ها با آب و تاب به لحاظ بعض از مسائل نقل کنند، اما بدان این خیلی ماجرای عجیبی نیست. خب اینو من مقدمه عرض کردم، حالا وارد شو. اما حسبت ان اصحاب الکهف برقیم، خود این ماجرا که ماجرای اصحاب کهف باشد قبل از اسلام یه ماجرای بسیار شناخته شده است. خیلی ها مانور فراماری رو ماجرا دادن. قرن پنجم خلیفه بزرگ کلیسای دمشق یه رساله مستقلی رو در اصحاب کهف نوشته است که هنوز باقی است، هنوز آثار رو نوشته باقی است. قبل از اسلام دو این خیلی مطلب گفتن، موضوع گفتن، قصه پرداختن، داستان سرایی کردن. این ماجرا رو خداوند سبحان در قرآن مطرح می کند یک اثبات عظمت علمی و اعجاز مقام شامخ وجود مقدس خاتمه انبیا حضرت محمد مصطفی. اثبات این می کند که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. این پیغمبر بدون اینکه به منابع کتابخانه های شرق و غرب دست داشته باشد، بدون اینکه کتابخانه های آتن یا جندی شاپور دیده باشد، بدون اینکه منابع یهودی و مسیحی بررسی کرده باشد، آنچنان این ماجرا را میگوید که اهل حقیقت انگشت به دهان بگیرند و اوهامات و خرافات و اباطیلی هم که در این جریان وارد کردند بخندند. این پیغمبر سره و صافی کل این ماجرا را آن مقداری که حقیقت در آن وجود دارد بازگو میکند و زوائد و حشوهای اون رو هم به کناری میزنن. قصه نمیگوید، حکایتی میگوید در اون حدی که مؤثر و سازنده در فکر و اعتقاد و اندیشه و اخلاق و زندگی انسان ها باشه. همون شیوهی که همیشه خداوند در قرآن حکایات خودش رو بر اساس اون شیوه مطرح میکنه. پس هم اولا اثبات عظمت شخصیت و حقانیت قرآن و عظمت پیامبر است. ثانیاً چون این ماجرا ماجرای جالب توجهی بوده است، قرآن مطرح میکنه تا از خرافات و اباطیل و اکاذیب اینو به کنار بزنن و اون لب و ملخص این ماجرا را برای مسلمانان بگوید تا عبرتی باشد در باب تشدید دلها و تقویت قلوب، ایمان به معاد و مسائل اخلاقی که در این ماجرا وجود دارد که انشاءالله در بررسی اون خدمت عزیزان بازگو کنیم. حالا فرمود اما حسبت ان اصحاب الکهف. اصحاب که یعنی جمع صاحب است، یعنی ملازم، اون کسی که ملازم یک جاست و یک چیز است صاحب اون، صاحب میشه. اصحاب الجنه، اصحاب النار، اصحاب البیت، کلمه اصحاب در کلام عرب مصطلح است. خود واژه کهف هم المقاره، اون فرو رفتگی در دل کوه رو مقاره میگویند. خیلی لغویون معتقدند که المقاره تا اوسع، الکهف اوسع من القار. وقتی قار وسیع تر باشه کهف میشه. یعنی فرق بین کهف و قار اینه که شما یه فرورفتگی کوچک رو هم، یه عقب نشینی مختصر رو در دامنه کوه غار میدید، اما کهفش نمیدید. کهف آنه که گسترش داشته باشه، توسعه داشته باشه. ان اصحاب الکهف و رقیم، یعنی و اصحاب الرقیم. این اصحاب الرقیم چیست؟ آیا خداوند دو حکایت میخواد مطرح کند؟ یکی حکایت اصحاب الکهف، یکی حکایت اصحاب الرقیم؟ آیا همینطوره یا نه اینطور نیست؟ این بحثیست که اختلافیست. بعض از مفسرین اظهار داشتن که اینجا دو گروه مطرحن، یا اصحاب الكهف مثلا و جماعت دیگر اصحاب الرقیم. اصحاب الرقیم کی هست؟ عرض به خدمتون ابو بکر عتیق نیشابوری در تفسیر سوره آبادی قصه نقل میکند، حکایتی نقل میکند که مدعیست که این مرویست، یعنی روایت هست. بعض از مفسرین دیگر هم ماجرا را نقل کردن، اما در انتصاب و عدم انتصاب بعضیانشون توقف کردن. حالا بنده عرض میکنم در حد مختصری استدلال میکنم در این با. اینها چنین ماجرا نقل کردن که اصحاب رقیم غیر اصحاب کهفند. اصحاب رقیم اینها سه جوان بودند، روزی به دشت و دمن رفتند، هوای بارانی و اینها به دل یک غاری پناه بردند، اما حالا به هر دلیلی به هر حکمتی از ناحیه خداوند سبحان سنگی لغزید مقابل درب غار رو گرفت و این سه نفر تو این دهانه و حفره کوه مونده. این سه جوان موندند و گفتن که متاسفانه ما زور و توان که این سنگ رو برداریم نداریم، بیایید هر کدامتون اگر در طول زندگی یک کاری برای خدا صادقانه انجام دادید اونو مطرح کنید، شاید خدا را بر ما رحمی آید و این سنگ به کناری برود ما اینجا مدفون نشیم زنده زنده. این را از به خدمتون مطرح کرد، شروع کردن. بعد سوره آبادی در تفسیرش می نویسه، در قصه در باب قصص قرآن تفسیر می نویسه که این شروع تبی که از اینها گفت بله من از به خدمتون همسایه داشتم که این اوضاع مالی مناسبی نداشت، به این خانم برای بعض از مشکلات مالی خودش به نزد من اومد، فرزندان گرسنه، اوضاع زندگی پریشان. من وقتی که جمال این زن رو دیدم به فکر سوء استفاده از او افتادم، گفتم تو حاجت به مال من داری، من حاجت به جان تو دارم، بیا با هم معامله کن، تو اونچه میخواهی بردار، ما اونچه میخواهیم بردار. زن رفت، اما شدت و فشار زندگی نگذاشت. برای مرتبه دوم آمد، باز من حاجت مطرح کردم، رفت. برای مرتبه سوم آمد، من خواسته مطرح کردم، پذیرفت، سر تسلیم فرود آورد. اما هنگامی که من میخواستم خواسته شوم خودم رو محقق کنم، دیدم که تمام اندام این زن در حال لرزیدن است. گفتم چه خبره، چیه؟ مگر چیست؟ گفت میترسم از آن کسی که الان مشغول دیدن من در چنین حالتی است، از پروردگار خشمگین میترسم و تحمل این صحنه ندارم. یک مرتبه من به خود اومدم، متوجه شدم من دارم چه خط و چه خطای بزرگی می کنم، سرم برگردندم، عذرخواهی کردم، برای رضای خدا عقب نشینی کردم، خواسته اون رو تأمین کردم، به کنار رفتم. سوره آبادی در تفسیر، چون عبارت سوره آبادی نمیدونم، شاید بعضی‌ها دیده باشن، متن فارسی قدیمه، یعنی متن فارسی قرن چهارم، بعد میگه سنگ خرسی کرد با هی دو چشم، سنگ همین که گاهی داریم، سنگ خرسی کرد و یه روزنه از کنارش باز شد. بعد اینکه ماجراش تمام کرد و یک کارچی گفت، اون دیگری شروع کرد بله من از خدمتتون چوپان و شبان بودم، مدتی شبها که می آمدم از شیر گوسفندانم می دوختم برای پدرم می آوردم، برای خانوادم می آوردم، اما اول می بردم برای پدرم، پدر پیری داشتم، می بردم هر شب به کام او می دادم، او رو شام می دادم، بعد می رفتم سراغ فرزندان خودم. یه شبی که اومدم دیدم پیرمرد پدرم خوابیده است، گفتم خب می ایستم تا بلندش، شام که نخورده، من باید برای شام بیارم. ایستادم کنار بسترش که این برخی زد، ایستادم تا دیدم که خروس خان است، سپید دیدم که شد، پدرم چشمش باز کرد، گفت بابا تو اینجایی؟ گفتم بله من از سر شب اینجا. اونگاه شیر را به دستش دادم و خورد، من رو دعا کرد، از خانه بیرون آمدم، برای رضای خدا این کار رو کردم. سنگ خرست دیگری کرد و یه تکان بیشتری خورد و جا به جایی انجام شد. به تعبیر سوره آبادی سه دیگر، یعنی اون سومی گفت که بله من هم جمعی را به کار گمارده بودم در مزرعه و اینها کار کردند و شب که شد مزدشون داده میشه، از اینها گفت من خیلی بیش از این کار کردم، مزد من فزونتر از اینه، مزد من ندادی نمیخوام، هر کار کردم گفت مزد اینه، من با تو تهی کردم، من به گاورس به ارزن به او تهی کرده بودم که ده من مثلا به تو گاورس ارزن بدم، گفت نه من سهمم خیلی بیش از اینه، نگرفت، قهر کرد رفت. منم گاورس رو در انبار گذاردم، سال آینده که کشت خودم کردم، بعد ده من گاورس رو کشت کردم، ارزنش جمع کردم، وقتی جمع شد بالونم جمع کردم، یک گاو خریدم با اون دهمن، یک گاو خریدم، اون گاو به اصطلاح گوساله گاو شد و بعد فحل خورد و بعد زایمان کرد و از اون گوساله به دنیا آمد و از گوساله گوساله به دنیا آمد و اینها فراوان شدن. گذشت سالیان سال، دیدم یه مردی اومد و خیلی حالت مفلوک جوریده ای دارد. گفت فلانی من کسی یعنی که 20 سال هم مثلا برای تو کار کردم، همون مزد همون روز ما را بده که الان همون حاجت قوت در حال لازم ماست. یه اشاره بهش کردم، گفتم بیا، دستش گرفتم بردم به دامن سر، گفتم این گله گاف که میبینی اینا ده من گاوارس توست، برو مالک شو. گفت با ما شوخی نکن. گفتم نه شوخی نمی کنم، به جد میگم، هزینه ما را بده برو، این از آن توست. تا که این جمله رو گفت سنگ یه حرنست عظیم و قرش بزرگی کرد و به تمامه از کوه قلعید به زیر و در بغار باز شد و سه جوان برون آمدن. خب اینو نوشتن حکایت، حکایت خوب در جای خودش دیگه عرض به خدمت رو زمن بشنو. اگر اهل تمیزی به دنیا نیست چیزی شرط چیزی، اینها رو میشه پذیرفت و مشکلی هم ندارد. اما آیا اصحاب رقیم همینا؟ بند اینجا عرض دیگری دارم با توجه به اینج، البته اینم عرض میکنم با کمال خضوع که وظیفه همه ماست و هیچ به تمام خاک پای این بزرگان هم نیستیم. اگر احیانا از زبان معصومین علیه الصلاه و السلام ما سندی داشته باشیم که اصحاب الرقیم همینه و اصحاب کهف آن است، سلمنا علی احیاننا. اما اگر روایت صحیحی در این باب نداشته باشیم، صرفا بخوایم به خود ظاهر قرآن نگاه کنیم، نمیپذیریم این حرف رو. به دلیل اینکه فرمود اما حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. بعد چی رو خداوند توضیح داد؟ یه ماجرا. بعد از این آیه که الان خدمت عزیزان میخوانم، تا کل این بخش و قسمت مربوط به کهف یک حکایت بیشتر مطرح نمیشه. میشه خدا اسم دو گروه ببرد بعد یکش مطرح کنه، یکش خدا نعوذ بالله فراموش کنه؟ نه، ظاهر قرآن نشان میدهد که اصحاب کهف و اصحاب رقیم یک گروه هم. یک کسان بودن و اینها دو جماعت و دو گروه و دو حدیث و دو حکایت نیستند. و شواهدی هم برای این مدعا دارد. اصلا خود کلمه رقیم دو احتمال درش داره. یکی از ماده رقمت الوادی گرفته میشه در کلام عرب، میگن که علیک برقمت الوادی و دع افت الوادی، ترجمهش میشه علیکم بالمتون لا بالحواشی. رقمت الوادی میشه مرکز ده وسط آبادی، برو مرکز آبادی حواشی رو بکن، برو وسط. یه احتمال اینه کلمه رقیم به معنای اون مرکز آبادی و تمدن و شهر. اصحاب الکهف و در رقیم، اصحاب کهف که اینها در رقیم بودند، یعنی اینها در منطقه آباد و در منطقه وسیعی بودند. حتی یاقوت حموی در معجم البلدان که مهمترین کتاب جغرافیایی تا سده نهم و دهم هجری است، تصریحا می نویسد که رقیم اصلا وادی و منطقه آبادان و شهری است و اسم منطقه است و این غار در منطقه رقیم واقع شده است، در همان منطقه واقع شده است. یعنی اصحاب الکهف و اصحاب الرقیم یک گروه هند، اینها کهفشون در رقیم بوده است. حالا باز این دلیل دیگه هم دارد که حالا اینو در قسمت بعد انشاءالله اشاره می کنم. پس بنابراین این به ظاهر قرآن نشان میده که یه حکایت بیشتر اینجا مطرح نیست، اون هم همین حکایت اصحاب الکهف است. دیگه اصحاب الرقیم هم همین هم. اما حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. از اول فتیت و الکهف، هنگامی که آوا جستن و پناه جستن، این فتیه به سوی کهف. کلمه فتیه که به اصطلاح جمع فتاست، فتا گاه بر فتیان جمع بسته می شود گاه بر فتیه، دو معنای لغوی دارد. یه معنای کلمه فتا در لغت اشام و تری، یه جوان زنده دل شاداب سرحال قوی بانشات رو فتا می گوید. این معنای یه معنای لغوی است. آن معنای دوم، کلمه فتیه به سن و سال کاری نداره، به شاب بودن و جوان بودن کاری نداره. اصلا کلمه فتیه فتا یعنی جوان مرد، اون کسی که خصال جوان مردی دارد. فتوت به اصطلاح تصوف و صوفیش کاری نداره، نه به اصطلاح روایی عرض می کنم، فتوت یعنی اون جوان مردی، اون خصال انسانی و کمالات انسانی در وجود انسان، پاکیزه بودن. به سن و سال هم کار نداره، ممکنه کسی پیر باشد بهش بگن فتا، ممکنه کسی جوان باشد بهش بگن فتا. پس گاه فتیه به لحاظ سن و سال است، گاه فتیه به لحاظ خصال است و صفات است. حالا اینها چی بودن چی بودن این رو هم بگذارید در قسمت بعدی ماجرا عرض میکنم که ظریف‌تر اینو وارد بشه. خداوند سبحان در این حکایت ابتداعا یه اشاره کرد اصحاب کهف و رقیم و یه دو جمله مختصر هم اشاره میشه، بعد به شکل تفصیل نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ما میخواییم نبأ اینها ماجراهای مهمی که در زندگی اینها بوده است برای شما با حقیقت کامل پیامبر باز بکنید، شما برای مردم بگویید این حکایت بدانند. اینی که اول یه اشاره اجمالاً به قارشون، به شخصیتشون، به حرفشون، به قولشون بشه، بعد به تفسیر شروع کند خداوند این رو مطرح کردن، یه صنعت ادبیست. عزیزانی که با ادب آشنا هستید بدونی که صنعتی داریم در ادبیات به نام براعت استحلال. براعت استحلال، براعت استحلال اینه که یه نویسنده در همون مقدمه کتابش میاد اشاره میکنه به موضوعات و رؤوس و اون اصولی که در این کتاب میخواد مطرح کنه، تو همون مقدمه مختصر تمام اون مطالبی که میخواد بگه میگنجاند. از به خدمتون ای کاش که مثلا حالا عزیزان آشنا هستن بعدا در اون نحو موجزی که مرحوم شیخ بها نوشته که الحق و الانصاف هنرمندانه هم نوشته است، همون صمدیه که برای برادرش نوشته است مرحوم شیخ بها، در اونجا وقتی که شروع میکنند به تمام اون عناوین اصلی علم نحو اشاره میکنند. جاز ما اعناد اللواس باللام الذی نسبه علمند الاسلام و رفعه لکسر الاسنام، کسر و جزر و رفع و نصب و تمام مرفوع و منصوب و مجرور و اینا رو شیخ بها تحت عنوان خطبش میگه، داره وصف پیغمبر میکند و امیر المؤمنین، اما خصوصیات علم نحو رو مطرح میکنه. این میشه براعت استحلال. یعنی فرض بفرمایید جناب حکیم طوس میخواد یکی از قنبارترین حکایات شاهنامه که نه، یکی از قنبارترین حکایات تاریخ بشر رو مطرح کنه. این آقای زمانی در آلمان مجموعه این موارد و مصادیق رو در ادبیات دنیا جمع کرده، 82 مورد شده که پدر به وسیله پسر یا پسر به وسیله پدر کشته شده است به شکل ناشناس، یا برادر به دست برادر کشته شده است به شکل ناشناس. 82 مورد جمع کرده که در ادبیات زنده دنیا وجود داشته باشد، که یکیش از اونها مال ادبیات ماست، جریان رستم و سهراب است. جناب حکیم طوس وقتی میخواد این حکایت قنبار رو مطرح کنه، قبل از اینکه شروع کنه به اصل حکایت و ماجرا رو مطرح کنه، داستان رفتن رستم به شکارگاه و نخچیرگاه و سمنگان و بعد اسب گم شدن و نمیدارم دختر پادشاه سمنگان و اینا رو بخواد حکایت مطرح کنه، اگر تون بادی برایت زکنج فرو افکند نارسیده ترنج، ستمگار خانی مشهر دادگر، هنرمند خانی مشهر بی هنر، اگر مرگ داد است بیداد چیست، زداد این همه بانگ و فریاد چیست، چنان دان که داد است و بیداد نیست، چون داد آمدش جای فریاد نیست. همون اول جناب حکیم طوس بازگو میکنه که یک ترنج نارسیده داری میخواد از درخت بیفتد، یه سهراب جهانی میخواد بیفتد، قصه هم به سه مرکز داد دارید، واوینا دارید، فریاد دارید، بدانید به سه مرکز. از همون اول رؤوس ماجرا رو فردوسی چه میکنن؟ این میگن براعت استحلال. این یه صنعت زیبای الهیست. خداوند در سوره مبارکه حمد براعت استحلال کل قرآن رو بیاده میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. وقتی شما سوره مبارکه حمد رو تا پایانش میخوانید، براعت استحلال کل قرآن، اینه که فاتحة الکتاب میگویند، اینه که سبع المثانی میگویند قرآن را، ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، ادل قرآن سوره حمد براعت استحلال قرآن، همه چیز قرآن یه اشاراتش در سوره مبارکه حمد وارد شده. در اینجا هم خداوند ابتداعاً یه براعت استحلالی رو آورد، یه اشارتی فرمود، بعد اونگاه در آیه بعد که اشاره خواهیم کرد انشاءالله در نوبت آینده، انهم فتیتون آمنو بربهم و زدناهم، خدا شروع میشه اصل این ماجرا و حکایت. خب حالا این اصحاب کهف، من یه جمله عرض میکنم و به همینجا بسنده خواهیم کرد در جهت موضوع تفسیر، که در تاریخ مسلم است که اینها در چه مقطع زمانی بودند. این گروه، اینها جماعتی بودند از پیروان جناب عیسی ابن مریم و مسیحیان مؤمن و وفادار به حضرت عیسی، که معاصر شدند با امپراتور و سلطان بزرگ روم، آنی که در متون روایی یا تاریخ اسلامی دقیانوس گفته شده است، همون تئودوسیوس رومیان که 249 میلادی حاکم شد و 252 سال بیشتر حکومت نکرد. اینها همزمان و معاصر با این سلطان روم، امپراتور روم بودند. و از نشانه های اون مرد این بود که بسیار ستمگر و خیلی حساسیت رو پیروان از عیسا داشت و خودش هم قائل به الههای یونان بود، یعنی بت‌پرست بود، قائل به الههای یونان بود. لذا بر اینها خیلی سخت می‌گرفت و این جماعت رو بسیار در فشار قرار می‌داد. این گروه و این جماعتی که قرآن حالا می‌خواد نسخشون بگه حالا 6 تا یا 7 تا یا 8 تا، اینو بعد به جای خودش خواهیم گفت به این حکایت لطیف قرآن رو که ببین خداوند چگونه با این بحث برخورد می‌کنه، این مطرح میشه در جای خودش. در حال اینها نتوانستن تحمل کنن این وضعیت رو و به بهانه شکار یا به بهانه چیز دیگری از شهر برون آمدن. در مسیر به اون زاره و کشاورز خوردن، یا به اون چوپان خوردن مثلا که با سگش در حال حرکت بود، در حال انس به اینها گرفت و همراه شد و با هم پیوستن به دهانه غار و وارد اون غار شدن و به امر خداوند سبحان ضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا، اینا در غار ضربنا علی آذانهم، خدا زد به گوششون، یعنی چی اینو افتران بخواهم گفت، خسبیدن در غار تا اونجا که سمه به اسناهم، خداوند بعد از 300 سال اینها رو بلندشون کرد. سکه دقیانوس دارن، سکه تئودوسیوس دارن، اومدن خرید کنن، دستشون رو شد، بعد شهر عوض شده است، 300 سال تمدن بشری پیش رفته است، کار به اونجا شد که با جمع آمدند و بازگشتند و تقاضای مرگشون از خدا کردن، جمع دادن، بالا سرشون هم معبد و کلیسا ساختند. این کل ماجراست که در تاریخ همین رو نقل کرده. اما اون چه قرآن بازگو میکند یه لطافت های دیگری دارد که اینو انشاءالله خدمتون با هم مطرح میکنم. فقط من یه جمله رو دیگه رو اضافه کنم و از جهت تفصیل کفایت کنم، این که در شناسایی این از اول فتیت و الان کهف، یه کهف مشخص، یه غار مشخص که این غار کجاست و این چه خصوصیتی است، 5 تا نظریه وجود داره. یه نظریه غالب قویه میشه گفت مسلم و دو سه تا هم احتمال وجود دارد. از مواردی که احتمال وجود این غار داده می شود، همون 73 کیلومتری ازمیر و شهر خرابه رومی قدیم افسوس که در خرابه های اون همین الان بقایای غاری وجود دارد که صدها قبر، البته صدها قبر داخل به پیرامون اون غار هست، اما غار وسیع است، جهت جغرافیایی غار هم به گزارش قرآن نمی خوره. چون انشاءالله میرسیم خدمتون به درز میکنم از خود قرآن جغرافی های این غار به دست میاد و مشخص میشه که این دهانه غار رو به کجاست، خورشید کجاست، این کاملا مشخص میشه. احتمال دیگر در کنار شهرک صالحیه سوریه و دمشق کنار فاسیون از خدمتون، اونجا احتمالش بعضی ها باید حتی ها کشیدن کار رو جماعتی به یکی از عرض به خدمتون احتمالات در ایتالیا این احتمال رو دادن، اما این احتمالاتی است که هیچ کدامش منطبق با واقع و نشانه های قرآنی نیست. اما اون که احتمال قوی داده می شود که همان قاری باشد که خداوند الان کهف مطرح می کند، همان است که حدود سالهای مثلا فرض فرمود برای شاید 53 و 54 بود که در روزنامه اطلاعات عکس ها، گزارش دیرین شناسی و باستان شناسی این قضیه رو با جمجمه ها، عکس ها و تصویر ها رو منعکس کرد. روزنامه اطلاعات 53 و 54 هست، موجود من هست. و 3 کیلومتر به فاصله با عمان پایتخت اردن هاشمی در منطقه الرجیب، دقت کنید، الرجیب، کهف الرجیب اسم اون، کهف الرجیب که خیلی میخوره به کهف و رقیم، که اون منطقه هم احتمالا منطقه رقیم هست که الان به شکل رجیب مطرح میشه الان در تاریخ. این غار زمانی که آرکیولوژیست ها و باستانشناس ها وارد شدند و تحقیقات خودشون کردن، رو دیواره های غار یه نقوش دیدن، عکس های دیدن مثل انسان، و یه عکس هم عکس حیوانی بود که به قتل رو دیدن، سر و تصویر یه سگ رو در اونجا بر دیوار نقش بستن و جمجمه ها و قبرها رو هم شماردن، 7 قبر بود. و در کنار این غار هم یه قدری بالاتر یه خرابه های کلیسایی بود، ولنتخذن علیهم مسجدا، اون مسجدی که خداوند میگه بالا سر غار اهل ایمانشون گفتن پس بگذارید ما برای اینا یک معبد بسازیم، یه محل عبادت. نشانه ها دهانه غار رو به جنوب باشد، راست خورشید بیاد چپ برد، اونجا قرآن میگوید اینا همه با این غار کهف اردن هاشمی امروز کاملا سازگاری دارد. چه خب حالا این همین مقدار آیه شریفه را اشاره کردیم از این فراز که از اول فتیت و الان کهف فقالو ربنا، اولین حرف اینهایی بود ربنا آتنا من لدن که رحمتن و حی لنا من امرنا رشدا. دعای عجیبیست این دعا، انشاءالله توفیق باشد خدمت عزیزان و سروران معظم. نوبت آینده ادامه مطالب رو به سنن مبارکتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از پیش منور و مزین بگردانه. من یه جمله عرض کنم که مناسبت دارد، امشب شام شهادت وجود مقدس حاضر امه جواد الائمه علیه السلام است. شب آخر ماه ذوالقعده است و به لحاظ بحث تفسیر، جمع بین تفسیر و عترت، این جمله رو عرض می کنم که به هر حال شب کور تحمل دیدن خورشید ندارد. حقد جاهلان و نادانان نسبت به ارباب فضیلت و علم پایانی ندارد. وجود مقدس حضرت جواد الائمه نشستند، همونطور که شنیدید اون سارق را آوردند، حالا علما نشستند تر یه صف و عالمان و حکومتی و درباری میخوان فتوا بدن در مورد این سارق. آها چه بکنیم، این سرقتش مسلم است و شهود و نشانه های سرقت قطعی و مستوجب حد رو هم دارد. قرآن گفته است از سارق و سارقه فقط او ایدی هما، مرد دوست و زن دوست دستشون قطع کنید. اینها جناب خلیفه معتصم شروع کرد به نظر خواهی. چه میفرمایید؟ گفت آقا ید شما مگر خدا بهتون نمیگه در وضو فقصر و وجوهکم و ایدیکم بلن مرافق؟ پس ایدی و دست و قرآن تا کجا معرفی میکنند؟ تا مرفق. پس بود از مرفق قطع کنید. اون دیگری استدلال کرد که نه دست مگر در عرف جاری جارحه و دست از کجاست؟ از کتف است به این دره به این دره. بسیار خوب چشم. اون دیگری گفت از مچ است و از زند و از هر کدام چیزی گفتن. معتصم میفهمید خودش که اینا چی دارن میگن، مایه علمی اینا رو متوجه بود، حالا بلا نیست رو کنند مسالهش افتضاح نمی کنند. بعد یه نگاهی کرد، خب در حضور جواد و نعمه دارند اینا میگن این جوان کان علم و فضیلت و معدن دانش و خورشید معرفت و هدایت نشسته، نمیشه در حضور این بازی کرد با دین خدا. سوال کرد که آقا نظرم برای جنابالی چیست؟ تمام ما رو معاف دارید. ناب فرمایید. فرمود مگر نخوندند آیان، مگر نمیدانند ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، مگر نمیدانید مساجد از آن خداست؟ مگر نمیدانید انسان مسلمان هنگامی که به سجود میرود برای نماز هفت موضع الزامی بر خاک میگذارد و سجده میکند که پیشانی باشد، دو کف باشد، دو سر زانو باشد و دو انگشت پا؟ مگر نمیدانید این هفت موضع الزامی است؟ اگر کسی دزد هم باشد و سارق هم باشد و بخواهند حق خدا را و حد خدا را بر او جاری کنند، کف دست معاف است، بنابراین انگشتان بیش مد نظر نیست. و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. سرها بزیفتند اما همشون خراب شدند. کینه وجود مقدس جواد الائمه در دلهای اینها بیشتر شد. وقتی که مفسر حقیقی قرآن دارد تفسیر کلام خدا می کند که من المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، و دیگه کار با اونجا کشید که به هر حال در اون سن اون فوال جوانی به 25 سالگی مانند فردایی معتصم اسباب شهادت وجود مقدس حضرت را فراهم کرد و با مسمومیت وجود نازنین این ماه پاره اطرت به عمر مبارک او پایان داد. خداوند سبحان ما را از رهروان حقیقی و عارفان به مکتب و مرام این امام و حمام قرار بدهد.